محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مبانی فقاهت درس خارج اصول آیت الله مظاهری تقدیم شما شنوندگان گرامی شد. ساعت 6 بامداد هست و در این لحظه دعوت میکنیم همراه باشید با برنامه برکرانه نور، تفسیر آیات 12 تا 16 سوره مبارکه ملک از زبان مفسر گرانقدر قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی عاملی به مدت 35 دقیقه.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن
بر کرانه نور.
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. سوره مبارکه ملک که در مکه نازل شد و عناصر محوری این هم اصول دین است، با تبشیر و انذار در کنار برهان مطالبش رو بیان فرمود. نظم دقیق خلقت را که به هیچ وجه پوتی در حلقات این سلسله هستی نیست، اون رو هم بیان فرمود. پایان کار کافران رو هم ذکر کرد. کافر کسی است که نه به دلیل عقلی گوش میدهد نه به دلیل نقلی. دلیل نقلی آیات و روایاتی است که معارف دین را از اصول و فروع بیان میکند. دلیل عقلی برهان کلامی است که اصل توحید و وحی و نبوت را ثابت میکند و انسان را مزتر میبیند در برابر وحی الهی، زیرا انسان یه مسافری است، از جای آمده و به جای میرود، نه از گذشتش خبر دارد نه از آینده که کجا میرود. قهرن یه زادی لازم دارد و یه راحلهی لازم دارد که دین به او میگوید تزود و فین خیر زاده تقوا، و راحلهی هم لازم دارد که اون نوافل هست که بیان نورانی امام عسکری سلام الله علیه هست که ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتداء الليل. لذا با تبشیر و با انذار این مطالب رو ذکر میکنن کسانی که گرفتار عذاب شدن در قیامت میگویند اگر ما با دلیل عقلی یا به دلیل نقلی اعتنا می کردیم امروز گرفتار عذاب نمی شدیم. این در برابر کفار است که انذار دارند، اما نسبت به مؤمنین که تبشیر دارند بود ان الذين يخشون ربهم بالغیب، گرفتار حس و تجربه حسی نیستند، نظیر اسرائیلیا که به موسی کریم سلام الله علیه بگن لن نؤمن لك حتی نرى الله جهره. این حسی ها و معرفت شناسان حسی و تجربه حسی که میگوین ما فقط چیزی را باور داریم که مشاهده کنیم، اینا همون حرفای اسرائیلی ها را میزنن که به موسی کریم سلام الله علیه میگفتن لن نؤمن لك حتی نرى الله جهرتن. ذات اقدس اله به اینها فرمود به این که خدا آن است که دیدنی نیست، لا تدرک الابصار، اون که دیدنی هست جرم و جسم است، او که نمیتواند آفریدگار اجسام و اجرام باشد. مؤمنین به غیب و شهادت ایمان دارند، هم جهان هستی به غیب و شهادت یعنی مجرد و مادی تقسیم می شود، هم اهل ایمان به غیب و شهادت ایمان دارند که یؤمنون بالغیب. قسمت مهم غیب ذات اقدس اله است و اسماء حسنای الهی است و جریان قیامت است و معنای وحی نبوت است که امر دیدنی و حسی و امثال ذلک نیست. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره، که اگر لغزشی دارند ذات اقدس الهی باشد و اجر بزرگی هم هست که سعادت دنیا و آخرت است. بعد به اونها فرمود که شما گاهی جلسات خصوصی دارید، گاهی آهسته حرف میزنید، گاهی علنی حرف میزنید، گاهی میگید آرامتر صحبت بکنید که مثلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا دیگران میشنوند. فرمود فرقی نمی کند و اسر رو قولکم اوجهرو، چه آهسته بگویید چه آشکار، چه در درون داشته باشید چه در زبان. و اسر رو قولکم اوجهرو به انه علیم بذات الصدور، ذات اقدس اله نه تنها از قلب با خبر است، از اون چه در دل می گذرد هم با خبر است. ما یک صدر داریم، یک ماف صدور، اون ماف صدور رو میگن ذات صدور، یعنی صاحب صدر است. این دو قسم را ذات اقدس اله عالم است. دو قسم بیرونی هم یقینا عالم است، یکی جهل یکی اخفا. این که فرمود و اسر رو قولکم اوجهرو به، معلوم میشود اون سر در قبال جهر است، یعنی آهسته به اخفات، نه سر یعنی راز درونی. راز درونی انسان یا کار را علن انجام میدهد یا علن انجام نمیدهد، در درون خودش یه رازی نهفته دارد. این دو قسم، یا یه انگیزه های نهفته در درون درون اوست که خودش با خبر نیست، که فرمود این تجهر بالغوله فانه یعلم سر و اخفا. این سبقه قبلا بود، یعنی اخفای از سر که اگر در درون درون او باشد فعلا آخواه نیست، وقتی خوب تحلیل میکند خودش مینشیند میند که بله این به استناد اون انگیزه است. فرمود هر سه قسم را خدا می داند، چیزی را که شما علن کردید می داند، چیزی که در درون شماست خودتون می دونید و دیگران نمی دونند خدا می داند، چیزی هم که اون انگیزه اصیل شماست که خودتو فعلا از او غفلت دارید، اخفای از سر است که حالا چون به حزب شماست به بستگان شماست اون انگیزه باعث شده است، اون اخفای از سر است. این تجهر بالغوله فانه یعلم سر و اخفا، هر سر خدا میداند. یه وقت از سر در مقابل جهر است و اسر رو قولکم اوجهرو به، این سر در مقابل جهر است، معنی اخفات است. چه آرام بگید چه بلند، چرا؟ برای اینکه مقسم قول است و اسر رو قولکم عبج هرو قولکم. پس این سر در قبال جهر زیر پوشش القول است. القول یا آهسته است یا آشکار. نه سر در درون شما باشد، اون سر درونی را از اون آیه قبلی میشه استفاده کرد. اما این سر ظاهرا، یعنی چه آرام حرف بزنید، چه شفاف و روشن و بلند حرف بزنید، خدا میداند. چون مقسم قول است. و اسر رو قولکم عوج هرو قولکم. پس این سر به معنای راز درونی نیست. اونا میگفتن یواشتر حرف بزنیم که حضرت میشنود. و ما چه یواش حرف بزنید، چه بلند، ذات اقدس اله میداند. و اسر رو قولکم عوج هرو به، این رو یقینا میداند. چرا؟ به دلیل مرحله چهارم. سومش چیه؟ سومیش اینه که خود قلب را میداند. چهارمیش چیه؟ ذات و صدور است. نفرمود او علیم به قلب است، فرمود علیم به ذات و صدور است. اون چرا که شما تو دل ذخیره کردید او رو میدونه، یقینا قلب را میدونه، چون مقلب قلوبه. وقتی اون دو مرحله درونی را خدا میدونه، این دو مرحله بیرونی که مال لفظه یقینا میدونه. پس قول چه سر باشه، یعنی اخفات، چه جهر باشه میدونه. نظیری که تو سوره مبارکه اسراء گذشت، لا تجهر بصلاتی که ولا تخافت بها. این اسرار به منزله اون اخفات است، مثل صلات اخفاتیه، صلات جهریه. هر دو قول دیگه، گفتن دیگه، لفظ دیگه. و اسر رو قولکم عوج هرو به این قول. اصرار در قول نه یعنی راز، اصرار قول یعنی آهسته حرف زدن. پس چه آهسته حرف بزنید چه آشکار، نگید آرام حرف بزنید که حضرت میشنود. نه خیر، هر دو قسم را خدا میداند. برای اینکه او نه تنها اینها را میدونه، نه تنها قلب را میدونه، اون چه در قلب هستم میدونم. علیمون به ذات صدور. برهان مسئله چیه؟ این مدعا. چرا خدا میدونه؟ برای اینکه آرام حرف بزنید مخلوق خداست، آشکار حرف بزنید مخلوق خداست، قلب مخلوق خداست، مافی الصدور هم مخلوق خداست. خدای سبحان یه موجبه کلیه دارد که الله خالق کل شیء، این موجبه کلی است. یعنی کل ما صدق، نه کل ما، کل ما صدق علیه انه شیئون فهو مخلوق الله سبحانه وتعالی. منتها بعضی بلا واسطه، بعضی مل واسطه. اون چه در نظام هستی است اون را خدا خلق کرد. بعضی ها بلا واسطه است، مثل که اول ما خلق الله نور و نبینا. اینا صادر اولن به اصطلاح، باد به وزد چیزی رو خوش بکنند، چیزی از ببرد، همه اینا مخلوق الهی هن به دستور خدا که مدبرات الهی انجام میدن. سابحات هن، صادرات هم امثال داره. کارهای انسان را خدا انجام میدهد، نه به نحو جبر، از راه اختیار انسان انجام میدهد. که انسان سر دوراهی ایستاده است، چه کار خیر بکند چه کار شر، به اون محور اختیار برمیگردد، میشه فعل انسان. این فعل اختیاری انسان به بالا صعود میکند، نه یک طرفه باشد که بشه جبر. چه حسنه باشد چه سیئه باشد، از خارج به محور اقتدار و اختیار انسان برمیگردد. و این فعل اختیاری به الله برمیگردد. رضا حسنه باشه به اختیار او، سیئه باشه به اختیار او، اطاعت باشه به اختیار او. پس اون چه در جهان هست فعل خداست. این موجب کلی تام میشه، بدونی که جبر باشه، بدون که تفویض باشه. نه کار را به انسان واگذار کرده که مفوضه برانند، که خطر تفویض بدتر از خطر جبره. نه مستقیمن کار را خدا انجام میدهد که بشه جبر. پس لا جبر ولا تفویض، بل الامر بین الامرین. چه اطاعت چه اسیان میاد به محور جمع‌بندی شده یعنی اختیار، از اینجا بالا میره الله خالق کل شی. یه موجبه کلیه دیگری هم فرمود در قرآن کریم، الذی احسن کل شیء خلقه، که این جمله خلقه در محل جر است تا صفت باشه برای شیء. هر چیزی را که خلق کرد به بهترین وجه و زیباترین وجه خلق کرد، یعنی خلقتی از این بهتر ممکن نیست، مستحیل است روی قیاس استثنایی که یه مقدمه شرطی دارد با استثنای تالی، که اگر خلقتی از این زیباتر، دقیقتر، علمیتر ممکن بود و خدا خلق نکرده بود، این مقدم یا برای جهل است یا برای عجز است یا برای بخل، این تالی و تالی به اصرهی مستحیل فالمقدم و مثله. اگر ممکن بود خرچنگ از این زیباتر خلق بشود، این خرچنگ رو که ما فارسی میگیم خرچنگ، عربی همون سرطانه، و این بیماری بدخیم که خدا انشاءالله به همه پزشکان توفیق کشف داروی تام رو بدهد، اینا میگن سرطان، برای اینکه خرچنگ گونه به همه طرف چنگ میزند. اگر خرچنگ در خرچنگی دو جور ممکن بود خلق بشه، زیباتر از این ممکن بود و خدا خلق نمی کرد، یا برای اینکه نمی دونست، یا برای اینکه نمی توانست، یا برای اینکه جود نداشت، اون بود داشت. و تالی به اصره سلاس مستحیل فالمقدم و مثله، چیزی زیباتر از این ممکن نیست، اگر بود اون می دونست. چیزی زیباتر از این مقدور نیست، اگه اون میتونست. چیزی زیباتر از این مورد جود و بخشش نیست، اگه اون انجام میداد. منتها ما وقتی خرچنگ رو در برابر طاووس قرار میدیم، میگیم این زیباست، اون زیبا نیست. اصلا خرچنگ زیباییش در این که همینجور باشه دیگه. منظور از زیبایی اون زیبایی آفرینش به خلقت و نظام هستی است. تمام لذایذی که تاووس و تیهو و آهو از زندگیشون میبرن، خرچنگ و سوسمار هم از زندگیشون میبرن، در نکاحشون، در زاد و ولدشون، در فرزندداریشون، در تغذیهشون، در خوابشون، در آرامششون، نظامی از این بهتر ممکن نیست. اگر بهتر از این ممکن بود و خدا خلق نمیکرد، این مقدم یا برای جهل بود یا برای عجز بود یا برای بخل بود، این تالی و تالی به اصره سلاس مستحیل فالمقدم و مثله. لذا خدایی که لطیف و خبیر است، همه را خلق کرده است، چگونه نمیدونه؟ ادعا کرده فرمود و اصر رو قولکم اوج حروبه، چهار تا برهان اقامه کرد، یکی لطیف بودن او، یکی خلیق بودن او، یکی خالق بودن او، یکی هم محیط بودن او که در جای دیگه است. او لطیف است، یعنی مجرد است، وقتی مجرد شد عالم دیگه. لطیف معنای پارچه لطیف و پرشه لطیف که نیست، این مالی خبیر و آگاه مطلق است. این دو خالق است، خالق چگونه از فعل خودش بیخبر است؟ او خالق کل شیء است. پس چند تا برهان در مسئله است. و اسر رو قولکم او جروبه، یعنی چه آرام حرف بزنید، چه بلند، نه سر معنی رازی درونی، چون مقصد در اینجا قول است. و اسر رو قولکم او جروبه انه علیم، نه تنها به صدور، به دل عالم است، به ذات و صدور عالم است. یعنی قبل از اینکه شما اون راز درونی را از دل به لب بیاورید، او میداند. حالا وقتی به لب آوردید، چه آرام چه بلند. برهان مسئله چیه؟ الا یعلم من خلق. زمخشری و امثال ایشون گفتن به اینکه این من مفعول است نه فاعل. الا یعلم خدا چیزی را که خلق کرد. و نقد کردن، گفتن که سخت است، ولی اون هم میتواند تام باشد. الا یعلمو، کسی که خلق کرده این نظام را از کار خود بیخبر است. یه وقت است ما میگیم آتش میسوزانه، یا یخ خنک میکنه، یا سنگ میشکند شیشه را. این فاعل ها عالم نیستن، اما اون فاعلی که مجرد است و خبیر است، یه فاعلی که لطیف خبیر است، چگونه از فعل خودش بیخبره؟ این عالم مخلوق خداست، یک خالق خداست، که این خالق اللطیف است، الخبیر مطلق است. خب این مال این خدا یه موجود عزیز و کریمی را به نام انسان آفرید و اون را خلیفه خود قرار داد و میخواد او را اداره کنه. فرمود یاد کرم نابنی آدم، دست کنار سفره هیچ که دراز نشه، من همه چیز برای شما فراهم کردم. فرمود و علب استقام و غلط طریقته لأسبینا هم ما انقدقا، از شما بر نمیاد که در فضا و هوا چه کار انجام بدید. گاهی ممکنه بعضی های کار مصنوعی انجام بدن، ولی اونی که به آفتاب دستور میده از دریای مدیترانه و مانند آن بخار بگیر، به باد دستور میده این بخارها را بالا ببر، تنظیم میکند که به صورت ابر در بیارن، به همه اونها دستور میده نکاح و زناشویی بین اینها برقرار کند که کدوم ابر بشه باردار، کدوم ابر نشه. بعد به بادها دستور میدهد که نسوق الماء الى الارض الجرز، این ابرهای باردار را بیاره 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 در فلون منطقه بباره. رو من قدم به قدم دارم دستور میدم، ولی شما روبراه باشید، نه اختلاسی باشید نه نجوبی باشید، من به اندازه کافی بارون میفرستم، شما مستقیم باشید دیگه، نه بی راه برید نه راه کسی رو ببندید. و علب استقام و غلط طریقته لأسقیناهم ما انقدقام، خدا رحمت کند مرحوم با علی رو. این در غنیترین و قویترین و علمیترین کتاب فلسفیش میگوید اون کسی که منکر نماز استسقاست او متفلسف است، او که فیلسوف نیست. یک کتاب جداگانی هم برمان البر نوشتن در باری که نماز استسقا اثر داره، دعا اثر داره. خب این دعای باران، نماز باران را قرآن گفته، روایات گفته حکما برهان اقامه کردن که کار به دست اوست، از او بخواهید میاد دیگه. شما راه کسی رو نبندید راهتون باز میشه. فرمود و علب استقام غلط طریقته لأسقیناه ما ان غدقا، فراوان این خداست. پس فرمود بالا دست شما نیست، شما پایین خیانت نکنید، بالا رو ما تعمیم میکنید. پایین هم همه وسایل برای شما فراهم کردیم، این زمین کرویست، رو دوش زمین میتونید سوار بشید. درست زمین سنگینه، کره سنگینیست، اما من برای شما ذلول کردم نه ذلیل. ما یه ذلیل داریم یعنی پست و فرومایه، یه ذلول داریم یعنی نرم. این کره زمین در اختیار شماست، معدن هست میتونی استفاده کنی، دریا هست میتونی استفاده کنی، صحرا هست میتونی استفاده کنی. من این رو تابع شما قرار دادم و به جد از شما میخواهم که این رو آباد کنی. این استعمار دو قسمه، یک قسمش بسیار بسیار خوبه، یک قسمش بسیار بسیار بد و پلیده. اونی که پلیده اینه که دیگری انسان رو استعمار کنه، بگه کار بکن برای من. قبل از انقلاب این طور بود دیگه، الانم این غرب بیگانه و مستعمر همین را از این کشورهای آل سعود هم سال سعود میخواد، میگه گاو شیرده باش برای من، کار بکن برای من. این پسترین و زشترین کار دیگه، این استعمار. یه استعماریست بسیار محمود و ممدوح که خدا مستعمر ماست. این استعمره، این الف و سین و تا برای طلبه، یعنی خدا به جد از ما میخواهد که زمین را آباد کنیم برای خودمون و آقای خودمون باشیم. این تو سوره مبارکه هود بحثش گذشت. در سوره مبارکه هود که بحثش مبسوطاً گذشت فرمود به این که ما به شما امکانات را دادیم و از شما خواستیم که آباد کنید، آقای خودتون باشید. آیه 61 سوره مبارکه هود این است که و الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. او شما را از زمین خلق کرد. به جد این الف و سین و تا مثل استکبره، استجابه، برای مبالغه است. یعنی حتما میخواد زمین آباد کنید، آقا خودتون باشید. در بحث های حوزوی ما چی بده، چی خوبه، چی حلاله، چی حرامه، اینا توش زیاد فراوانه. اما چی شرف است، چی بی شرافتی که اخلاق رو توش باشه، اینا توش کمه. یه وقتی بگیم چی حلاله، چی حرامه، اما چی دیوانگی است، چی عاقله، چی شرف است، چی بی شرافتی، این تو دعاهاست. امام سجاد فرمود سفاهت و دیوانگی است آدم دستش بشه دیگری دراز کنه. طلب المحتاج من المحتاج سفاهت من رأیه و ضلاله. سفاهت است. فرمود وقتی کار کردی 4/5 مال تو، 1/5 هم مراکز دینی بده. اون مال او نیست، دستش میشه، او دراز نیست. اون که وجوهات میاره مال حوزه رو به حوزه میده، اگر نه خیانت است و حرام. این آقا که مال خودش نمیده که. این و شارکون فر اموال و الاولاد بحثش گذاشت که اگه خدا نکرده وجوهاتش نداد، شیطان شریک در مال اوست. پس اون آقا مال خودش نمیده، اگر نده خیانت کرده، مال حوزه رو داره به حوزه میده، پس مال او نیست. فرمود که طلب المحتاج من المحتاج سفاهتون و زلابه. تو بعضی روایات هست که فرمود من اگر دستم تو آستین بذارم تو دهن افعی که پر سم است، بهتر از آن است که از کسی که نبود و بود چیزی بخواهم. خب همه ما بنده خداییم دیگه، از او دارم میخوام دیگه. الان شما خب قوم تشبه دارید دیگه، شباب بسیاری از این خونه ها اطراف تو خیابونا تمام این ثروت ها رفته تو سنگ و گل، مونده که اینا گرام بفروشن. پول را در تولید مصرف نکردن، در اشتغال مصرف نکردن، تو سنگ و گل مصرف کردن که گرام بفروشن. این همان است که مرحوم صاحب وسائل تو کتاب مسکن وسائل گفته که کسی مازاد بر خونه خودش بخواد بالا بیاد، فرشته ها میگن یا افسق الفاسقین اینه تولید، کجا میخوای بیای؟ خب این چه عقلی است، این چه دینی است، این چه شرفی است که حالا مال را بذاره تو سنگ و گل تا گران بفروشه، عده بی مسکن باشن تا سودی بیشتری بره. گفتم بذار تو زمین، زمین آباد کن، تولید کن. حال حتما باید کسی تحریم بکنه که ما به دنبال اشتغال بریم، به دنبال کشاورزی بریم. خب من به جد از شما میخواهم که زمین را آباد کنید. این الف و سین و تا برای مبالغه است. فرمود واستعمرکم فیها، شما با زمین رو آباد کنید. من که زمین زلول قرار دادم، چاه بکنی میتونی، آبیاری میتونی بکنی، نور خورشید بگیر، هر کاری بخوای از زمین بکنی من میتونی. 100% رام شماست. زلول دیگه، زلول یعنی نرم. زلیل که بار منفی دارد اون چیزی نیست، اما زلول یعنی نرم دیگر. شما که از زمین نفت خواستید داد، گاز خواستید داد، آب خواستید داد، خانه خواستید روش بسازید داد، هر کاری که خواستید بکنید، منتها خودتون آقای خودتون باشید. همین این میشه قد کرم نابنی آدم. این دین بوسیدنی نیست که محتاج دیگری نباشه. اگر یه وقتی تحریم کرده شما در دیوار بزنید. فرمود و استعمرکم فیها فاستغفروه ثم توبوا الیه ان ربی قریب مجیب. این تو آیه 61 سوره مبارکه هود بود. بنابراین پیام حوزه به سرمایه‌دارها این است که خودتون رو عمدن به دیوانگی نزنید. اون روز به عرضتون رسید که خدا آهن تو عالم زیاد داره، اما آهن داغ نمی کنن به سر و صورت آدم بذارن. همین سکه ها رو که بازار رو ملتهب کردن، اینا رو فرمود ما داغ بکنیم. یوم یهما علیها فی نار جهنم، همین ها رو ما داغ